جلسه هفته گذشته ما مبحث تحلیل الگوریتما رو شروع کردیم. همونطور که قبلا اشاره کردم، درس در واقع حول دو تا محور اصلی، یکی بحث طراحی الگوریتما هاست، یعنی ما با روش های مختلفی که به صورت کلاسیک برای طراحی الگوریتما وجود داره آشنا میشیم که وقتی با یه مسئله جدیدی برخورد میکنیم بتونیم با استفاده از اون روش ها راه حل مناسبش رو ارائه کنیم، تبدیل کنیم به الگوریتم، الگوریتم بعدم توی برنامه کامپیوتری کد بشه و با اجرای برنامه مسئله رو حل کنیم عملا. اما قبل از اون نیاز به این داشتیم که توی مبحث تحلیل الگوریتم ها مهارت هایی به دست بیاریم، چون ارائه یک الگوریتم در حالت کلی خیلی کار سختی نیست، بلکه اون چیزی که دشواره ارائه یک الگوریتم خوبه. اینکه معیار الگوریتم خوب چیه؟ خب اشاره کردم، هم مسئله زمان میتونه معیار مهمی باشه، هم مسئله فضای مصرفی، و از بین این دوتا زمان از همه مهمتره. اینکه الگوریتم شما با چه سرعتی اجرا میشه و به جواب مسئله میرسه، هر چقدر الگوریتمی سریعتر اجرا بشه، راه حل سریعتر به دست بیاره، مطلوبتر هست. منتها برای تعیین زمان اجرای الگوریتم نیاز به روش‌های مشخصی داریم. مبحثی که به عنوان تحلیل الگوریتم ازش یاد میشه بیشتر ناظر بر این مسئله است، محاسبه زمان اجرای الگوریتم ها به منظور مقایسه الگوریتم. یعنی شما ممکنه برای یک مسئله 10 تا الگوریتم بتونید ارائه بدید، اینکه بخواید ادعا کنید کدوم الگوریتم بهتره، الگوریتمی که تو اون معیار کارآمدی مثلا زمان نسبت به دیگری داره بهتر عمل میکنه. خب اینو ما جلسه پیش مقدماتش رو خدمتتون عرض کردیم، حتی اینو توضیح دادیم که وقتی یک الگوریتمی به صورت ساخت یافته نوشته میشه، با چه روش ها و سازوکارهایی میشه زمان اجراش رو محاسبه کرد. حالا این جلسه قسمت اول، ما در ادامه همون مباحث تعداد بیشتری مثال حل میکنیم، یعنی به صورت عملی ببینیم نمونه الگوریتمی که بهمون میدن رو چجوری میتونیم زمان اجراشون رو محاسبه کنیم و این مواردی که بهش نیاز هست رو به دست بیاریم، و بعد ادامه مباحثی که در ارتباط با تحلیل و طراحی الگوریتم لازم هست رو خدمتتون عرض بکنیم. خب یه چند لحظه فقط ما معطل شدیم برای اینکه این سیستمی مشکلی پیدا کرده بود، الان دیگه تقریبا آماده است که توی مثال ها 4 تا نمونه خیلی ساده یه شامل یک حلقه فور بود رو به عنوان آخرین مطلب هفته پیش حل کردیم. محاسبه زمان حلقه فور همونطوری تو مثال ها دیدید همیشه با یه دونه زیگما انجام میشه، یعنی بدنه حلقه یک مجموعه دستوراتی داره، اگه زمان اجرای بدنه حلقه رو با TN نمایش بدیم به ازای تک تک مقادیر شمارنده حلقه، مثلا از آی مساوی 1 تا N، وقتی که اون مقدار تی N رو جمع بزنیم زمان اجرای کل حلقه به دست میاد. خب حالا با مثال های پیچیده تری میخواییم کار بکنیم. مثال پنجممون دو تا حلقه فور تو در تو هست. حلقه فور اول با شمارنده آی اندیس گذاری شده، فور آی از یک تا ان که داخلش یه حلقه فور دیگه هست با جی، فور جی از یک تا ان، هر دفعه ایکس رو بذار مساوی ایکس دوم. خب میخوایم زمان اجرای این رو محاسبه کنیم. خب پارامتری که زمان اجرا بر اساسش محاسبه میشه اینجا ان هست، یعنی با تغییر ان زمان اجرای شما هم عوض میشه. خب زمان اجرا برای همه حالات که اینجا میشه تی ان مساوی است با زمان اجرای حلقه فور بیرونی. حلقه فور بیرونی از آی مساوی یک تا ان تغییر میکنه. پس شما یه دونه زیگما باید بنویسید. زیگما از آی مساوی یک تا ان. حالا داخل این حلقه باز یه حلقه فور دیگه وجود داره. خودمون حلقه فور هم زمان اجراش با یه زیگما در میاد. میشه زیگمای از جی مساوی یک تا ان. خب داخل حلقه فوری که با جی مشخص شده فقط یک دستور وجود داره که هر دفعه ایکس رو بذار ایکس تقسیم بر دو. زمان اجرای این دستور که یک تک دستور دیگه به پارامتر n ربطی نداره، مقدار ثابت هست. حالا ما کلا میتونیم همیشه مقدار ثابت رو با عدد یک جایگزین کنیم، ولی من اینجا این کار رو نمی کنم. یه عدد ثابت c رو براش در نظر میگیرم. خب اگر این زیگما رو ما محاسبه کنیم در حقیقت جواب مسئله به دست اومده. خب از زیگمای داخلی شروع میکنیم میایم بیرون. این از آی مساوی یک تا ان از جی مساوی یک تا ان سی، یعنی سی چند بار با خودش جمع میشه؟ ان مرتبه میشه، ان ضرب در سی. حالا با توجه به اینکه n و c هر دوشون مستقل از متغیر حلقه یعنی i هستن، میتونن به اون ذره بیان پشت زیگما قرار بگیرن. میشه n ضرب در c در زیگمای i مساوی 1 تا n 1. خب یعنی 1 رو از 1 تا n با خودش جمع بزنیم میشه چند؟ میشه n. پس شد n nc ضرب در n که حالا اینو میشه به صورت c ضرب در n2 نوشت. یعنی حلقه فور تو در تو که هر حلقه ای n بار اجرا میشه زمان اجرا متناسب با چیه؟ n2 هست، توان دو میشه. معمولا خب اینو بعدا آنون دستتون میاد، هر جا میبینید که حلقه فور تو در تو هست، دو تا حلقه فور تو در تو، سعی تو ذهنتون میاد که زمان اجراش باید درجه دوم باشه. طبیعتا هر وقت سه تا حلقه فور تو در تو بود زمان اجرا درجه سه میشه. البته خب اینو استثناءاتی داره، برای این که اندیس شروع و پایانش چی باشه ممکن این چیزی که میگم همیشه درست نباشه، ولی به طور کلی اگه ساعت 3 تا حلقه دارید هر کدوم n بار تکرار میشه به صورت تو در تو، زمان اجرا میشه n. خب حالا همین مثال رو توی شماره 6 با 3 تا حلقه داریم. حلقه اول فور آی از یک تا ان، حلقه دوم داخلش فور جی از یک تا ان. داخل حلقه دوم دوره حلقه سومی وجود داره، فور کا از جی تا ان، یعنی پارامتر شروع برای حلقه سوم وابستگی داره به شمارنده حلقه دوم. دستوری هم که داخل بدن حلقه اجرا میشه ایکس رو بذار ایکس تقسیم بر دو. خب اینجا در واقع چند تا زیگما میشه باشه سر هم؟ سه تا میشه. شماره 6. خب پارامتری که زمان اجرا باش محاسبه میشه مشخصا توی الگوریتم n هست، پس من t n رو دارم حساب میکنم. برای حلقه اول میشه زیگمای i مساوی 1 تا n، برای دومیه میشه زیگمای j مساوی 1 تا n، و آخریش هم برای k از j شروع میشه تا n. داخلش چی دارم؟ یه دستور x رو بذار x تقسیم بر دو. چقدر زمان میخواد؟ یه مقدار ثابت c. خیلی حالا از آخرین زیگما یعنی از سمت راست شروع میکنم برمیگردم اول. این میشه i مساوی 1 تا n، j مساوی 1 تا n. حالا اینجا c داره از j تا n جمع زده میشه.
خب نکته اینه که از J تا N چند تا عدد هست؟ N من های J به اضافه یک، چون خود J و N هم شمرده میشه دیگه، میشه N من های J به اضافه یک. پس N من های J به اضافه یک ضرب در سی. خب الان زیگمای آی مساوی یک تا ان رو به اون زیگمای بیرونی داریم، منتها زیگمای داخلی رو من میتونم بازش بکنم. اولا کلن از این سیش فاکتور میگیرم، این سی ثابت نسبت به جی، میتونه بیاد پشت این قرار بگیره، میشه از جی مساوی یک تا ان ان منهای زیگمای J مساوی یک تا N J به اضافه زیگمای J مساوی یک تا N یک. خب حالا تک تک این جمله ها مقدارش مشخص کنیم. از J مساوی یک تا N N، یعنی N رو داریم چند بار با خودش جمع میکنیم؟ N بار میشه N ضرب در N، یعنی N. بعد برای این جمله از J مساوی یک تا N J، یعنی میشه یک به اضافه دو به اضافه سه آخرش N، این چند جوابش؟
N در N
بر دقیقا N در N به اضافه یک تقسیم بر دو، و این آخری هم از J مساوی یک تا N یک، یعنی یک N بار خودش جمع میشه، حاصل میشه N. پس اینجا این سی نسبت به آی هم ثابته، از این زیگما میتونه فاکتور گرفته بشه بیاد پشتش، میشه آی مساوی یک تا N. اینجا N دو، جمله بعدی میشه من های N در N به اضافه یک دوم، و آخرش هم به اضافه N. خب شما مشخصا میبینید که تمام اعدادی که اینجا توی داخل این زیگمای آی قرار گرفتن مستقل از آی هستن، یعنی در بالای یه ذره میتونه بیاد پشت آی، پشت زیگمای آی قرار بگیره، میشه سی در ان دو، اینم بازش میکنم میشه یک دوم ان دو به اضافه یه من ها پشتش هست، من های یک دوم N به اضافه N هم داره، ضرب در زیگمای یک. زیگمای یک از یک تا این میشه چند؟ آی مساوی یک تا N تا N یک، این هم که دقیقا برابر با N. خب حاصل نهایتاً میشه سی ضرب در ان سه. خب ان سه من های یک دومه ان سه، میشه ان سه دوم، اینم که یک دومه انه، اینجا ان هست، ان من های ان دوم میشه ان دوم به اضافه N2 تقسیم بر 2. این هم میشه باز زمان اجرا. از درجه چنده درجه N3 هست؟ درجه 3 جانم. یعنی اینو مستقیم میخواستید بنویسید؟ چجا میداشتید؟
بگیم که الان N موجود به اضافه یکی بگیم، اگه جایی یک بذاریم میشه N،
دیگه دو بازار میشه،
یک
همجوری
تا یک، بعد میشه
ام در این وزاسوی یک تصمیم. دقیقا شما اینجا اولا با یه تغییر متغیر این کار انجام میدیم، من اینجوری داشتم که واضح باشه دقیقا مراحل چجوری بوده، ولی اینکه شما میدونم کاملا درسته. یعنی جی رو مداده ای که میکنید اینجا از خود به اصطلاح ان شروع میشه برمیگرده عقب تا یک، بله من کاملا درست.
آیا مجدد دو تا حلقه فور تو در تو داریم؟ حلقه فور اول از آی مساوی یک تا این تغییر میکنه، حلقه دوم از جی مساوی آی تا این، این با شمارنده حلقه بیرونی ست میشه تا خود این میره. داخل حلقه درونی هم یه دستور پرینت فقط وجود داره، پرینت آی به اضافه جی، یعنی دو تا حلقه با هم جمع میکنه چاپشون میکنه. چقدر زمان میبره این یه دونه دستور؟ مقدار ثابت، یعنی چون وابستگی به پارامتر n نداره پرینت آی به اضافه j یه مقدار ثابت میداره، من با همون سینما میشه شد. خب به طبع اینکه دو تا حلقه فور هست میشه دو تا زیگمای پشت سر هم، پارامتر ما همچنان n هست میشه t n زیگمای i مساوی 1 تا n زیگمای j مساوی i تا دستوری هم داخلش هست، یه زمان ثابت میگیره. خب شبیه هم مثال قبلی اینم باز میکنم، میشه از آی مساوی یک تا N این زیگمای داخلی یه سیه که چند بار داره جمع میشه از آی تا N، یعنی N منهای آی به اضافه یک. یا از سیش فاکتور بگیرید میشه سی در آی مساوی یک تا اینه اینه منهای آی به اضافه یک. حالا میتونیم مثل اون مثال بازش کنیم، مثل روشی که دوستمون گفت آی رو مقدار بدم، آی رو یک بذارم میشه چند؟ این آی رو دو بذارم میشه اینه منهای یک، آی رو نهایتاً این که بذارم حاصل میشه یک، یعنی در واقع میشه همون C در N به اضافه N منهای 1 این به اضافه تا 2 1 که حاصلش چیه؟ همون N در N به اضافه 1 تقسیم بر 2 میشه. خب معمولا حلقه‌های فور محاسباتش به همین سادگی هست، یعنی شما اون مرحله اول اگر زیگما رو درست بنویسید بعد محاسبات زیگما هم فرمولیه دیگه، یعنی با فرمولش میرید جلو نتیجه میدید. اما بیشتر سختی توی محاسبه زمان اجرا برای زمانیه که ما با حلقه‌های تکرار نامعین سر و کار داریم، مثل حلقه وایل. خب حلقه وایل تعداد دفعات تکرارش به راحتی فهمیده نمیشه. در واقع ما برای وایل حالا ممکنه مثالی ساده وجود داشته باشه، خیلی راحت چشمی هم بشه تعیین کرد، ولی معمولا نیاز محاسبات بیشتر و دقیق تری داره. حالا با یه مثال ساده اینو اول شروع میکنم. یه قطعه کدی داریم، اول آی رو مساوی ان میذاره، بعد ایکس رو مساوی کا میذاره، بعد میگه تا زمانی که آی بزرگتر از صفر هست وارد حلقه وایل شدیم، بعدنش ایکس رو میذاره ایکس به اضافه 1، آی رو میذاره آی منهای 1. خب مقدار اولی آی n و هر دفعه یک واحد داره از آی کم میشه تا زمانی هم حلقه اجرا میشه که آی بزرگتر از صفر باشه، یعنی حلقه چند بار تکرار میشه؟ n بار تکرار میشه. حالا ما میخواییم به صورت سیستماتیک، یعنی با فرمولای ریاضی اینو دقیقا به دست بیاریم. اینجا استفاده میشه همون n، باز زمان اجرامون میشه t n. حالا تو t n دستور i رو بذار n و x رو بذار k، هر دوشون یه مقدار ثابت زمان میگیره. مثلا اینو بگیره c1 اینم بگیره c2 مجموعش میشه مثلا c. پس اون دو تا دستور اولیه مقدار ثابته مثل مثلا c1 رو میگیره کلا،
بعد یه حلقه وایل دارید. حلقه وایل در واقع هر جا حلقه هست یه سری دستورات تکرار میشن، پس حتما زیگمایی وجود داره. حالا این زیگما رو ما فعلا نمیدونیم که رو چی داره بسته میشه. داخل حلقه دو تا اتفاق میفته. یکی این بررسی شرط آی بزرگتر از صفر که این در یه زمان ثابت اتفاق میفته. یکی هم اجرای این دو تا دستور. اینو هر دوش این زمان ثابت میگیرن. حالا شما میتونید اینجوری بنویسید. یعنی یک موردی برای شرط هست، یه سی دوی برای محاسبه شرط، یه سی سه هم برای محاسبه بلنه حلقه که باز مجموع کلشون رو میشه مثلا یه ثابتی مثل سی در نظر گرفت. خب تنها چیزی که برای این محاسبه ما هنوز نمیدونیم این زیگما هست، این از کجا تا کجا باید بسته بشه. خب شما هر وقت خواستید اینو برای حلقه وایل مشخص کنید باید یه دونه معادله بازگشتی بنویسید. اون معادله بازگشتی به شما این حد و حدود زیگما رو میده. من اینجا نگاه میکنم میبینم که یک متغیر به اسم آی دارم که این آی تعیین میکنه که این حلقه وایل آیا اجرا بشه یا نشه. مقدار اولیش چنده؟
N.
بعد هر دفعه داره یک واحد ازش کم میشه. میگم مقدار متغیر آی در تکرار امام حلقه، اینو اسمش میذارم آی اندیس ان. حالا زمانی که هنوز وارد حلقه نشدید این میشه آی صفر، مقدار آی صفر مساوی ان هست. بعد هر دفعه داخل حلقه مقدار آی تکرار امام همون مقدار آی مرحله قبلش یعنی امامل هاییه که چند بار ازش کم شده؟ یک بار. خب الان شما در واقع یک معادله بازگشتی داری با شرط اولیه که اینجا مشخص هست. این معادله رو به سادگی میشه حل کرد، مقدار آی اندیس ام رو به حسب ام به دست آورد. خب جوابش چی میشه؟ جواب سریع آی اندیس ام میشه
ام.
یعنی اگر ام رو من صفر بذارم حاصل میشه ام. درسته. ام رو اگر یک بذارم یک بار ازش کم میشه دیگه، میشه ام ام های یک. خب الان این فرمول کلی رو به دست آوردیم، یعنی میدونیم هر دفعه به تکرار امام حلقه برسم مقدار آی هست ام ام های ام. حالا آی مقدار اولیش ام، مقدار صفرش، و تا زمانی داره ویران میکنه که مقدار آی اندیس ام بزرگتر از صفر باشه. آی اندیس ام بزرگتر از صفر این نتیجه میده که ام های ام باید بزرگتر از صفر باشه و اینم یعنی این که ام باید بزرگتر از ام باشه. یعنی حالا اگه بحث به ام اینو بنویسیم ام کوچکتر از ام، حد اکثر مقدار ام میشه ام. حالا شما این حلقه ای که اینجا دارید در واقع براش زیگما نوشتید، این میتونه اینجوری بازنویسی بشه، میشه یه زیگمایی که حالا متغیری داره اسم ام. ام از چند شروع میشه؟ از صفر. حد اکثرش چنده؟ چون ام باید کوچکتر از ام باشه حد اکثرش میشه ان ام های یک. اینم که داخلش یه دستور ثابت رو اجرا میکنه یعنی سی. خب دیگه شما میدونید که این محاسبهش کاملا سرراسته، یعنی میشه سی یک به اضافه سی که چند بار با خودش جمع شده؟ از صفر الی به چند تا عدد؟ n تا دو. میشه n ضرب در سی. سی یک به اضافه n ضرب در سی زمان اجرای حلقه وایل. بله
فرم عادی بشه. عملا فرق نداره شما از وایل استفاده کنید.
نه تو این مثال اصلا فرقی نمیکنه. ولی ما زمانی معمولا سراغ وایل میریم که اونجا یه شرط رو میخوایم چک کنیم که این شرط از این شمارنده معمولی معمولا پیچیده تر است. حالا این مثالیه که دقیقا شمارنده شما فرم اگر پیاده سازی کنید هیچ تغییری نمی کنه. ولی بعضی وقتا هست که واقعا شما نمیدونید حلقه چند بار میخواد تکرار بشه. یه شرطی باید ارضا بشه تا اینکه حلقه ادامه پیدا بکنه یا خاتمه پیدا بکنه. تو موارد خب وایل ترجیح. خب و یک مثال دیگه که اینم داشته باشیم یه حقه وایل هم کاملا برامون جا بیفته. آی رو اول میذارم ان، بعد میگم تا زمانی که آی بزرگتر یا مساوی یک هست آی رو بذار آی تقسیم بر دو. باز متغیرمون ان هست اینجا تی ان. اول یک دستور آی رو بذار ان اجرا میکنه. چقدر زمان میبره؟ مقدار ثابت. اسمشو بذاریم C1. بعد یه حلقه وایل داریم، یه حلقه وایلی که داخلش یه دستور ساده آی رو بذار آی تقسیم بر دو اجرا میشه. این چقدر زمان میخواد؟ مقدار ثابت. اسمشو میذاریم C2. و این زیگمایی که الان حد بالا پایینش و شمارندش مشخص نیست. خب باز شبیه همین کاری که اینجا انجام دادم، متغیر آی هست که داره تعیین میکنه حلقه اجرا بشه یا نشه و این آی مقدار اولیه‌ای داره برابر با ان. پس آی صفر رو، یعنی هنوز وارد حلقه نشدم، مقدار آی چنده؟ برابر انه. بعد با یه معادله بازگشتی داره مقدارش تغییر پیدا میکنه. آی در مرحله امام تکرار حلقه هست آی مرحله امامن های یک تقسیم بر دو. هر دفعه در واقع داره نصف میشه. خب اینا در حقیقت فرم یک معادله بازگشتی رو پیدا کرده. خب میدونی جواب نهاییش میشه؟ جواب بستش کی میتونه این رو حل کنه؟ چی؟ لگاریتم n. در واقع این خروجیش در قالب تابع لگاریتمیه. حالا روش حل استانداردش چجوریه؟ ببینید شما اینجا آی ام دارید، این طرف آی ام منهای یک دارید. بیاید اینو به این شکل بنویسید. بگید آی ام تقسیم بر آی ام منهای یک مساوی هست با یک دوم. به صورت خارج قسمت دو تا جمله متوالی از یک دنباله این رو نوشتم. بعد اون عملگر ضرب رو اگر خاطرتون بیارید، عملگر ضرب رو اگر من دو طرف اعمال کنم، چون این طرف خارج قسمت دو تا جمله متوالی دنباله است، با عملگر ضرب در حقیقت فقط اولی و آخری میمونه، اون مابین هر چیزی هست حذف میشه. خب بیاید اینجوری عمل کنم. بگید که من یه ضرب میگیرم از به اصطلاح پی مساویه یک تا ام، اسم ام رو اینجا عوض میکنم میذارم پی آی اندیس پی، تقسیم آی اندیس پی منهای یک. این طرف رو هم باز ازش ضرب میگیرم، باز از پی مساویه یک تا ام. حالا طبق قاعده تلسکوپی برای ضرب اینجا شما حاصل ضرب خارج قسمت دو جمله متوالی از یک دنباله رو دارید. حاصل نهاییش چیه؟ این بود که اون شما در واقع اندیس بزرگتر رو در نظر میگیرم، حد بالای ضرب رو میذارم تو اندیس بزرگه، حد پایین رو میذارم تو اندیس کوچیکتر. پس این طرفش میشه آی اندیس ام. این چی میشه؟ اگه یک رو بذارم اینجا میشه آی یک منهای یک، یعنی آی صفر. این طرف ضرب یک دوم از یک تا ام هست، یعنی یک دوم ام بار در خودش ضرب بشه میشه چی؟ یک دوم به توان ام. خب جواب نهایی برای آی ام به دست اومد. آی ام شد آی صفر تقسیم بر دو به توان n که مقدار آی صفر هم داریم چنده؟ n هست n تقسیم بر دو به توان n. خب اینو که به دست آوردیم، یعنی الان من دقیقا میدونم مقدار آی توی دفعه امومه تکرار حلقه چه عددیه. منتها برای که این حلقه ادامه پیدا بکنه شرطش این هست که آی باید بزرگتر یا مساوی یک باشه. پس آی ام بزرگتر یا مساوی یک، ان تقسیم بر دو به توان ام باید بزرگتر یا مساوی یک باشه. اینم که به معنی اینه که ان باید بزرگتر یا مساوی دو به توان ام باشه. حالا اگر از این رابطه شما لوگاریتم در مبنای دو بگیرید، ام چی میشه؟ چه کوچکتر یا مساوی لوگاریتمه n در مبنای دو. همون نکته ای دوستمون گفتن کاملا درسته. پس توی این محاسبات این میشه C1 به اضافه زیگما روی m، m مقدار اولیش برابر با صفر و مقدار نهاییش میشه لوگاریتم n در مبنای دو. داخل حلقه هم که زمان اجرا C2 بود، پس میشه C1 به اضافه C2 که چند بار داره با خودش جمع میشه؟ بله، میشه لوگاریتم n در مبنای 2 به اضافه 1. بله، جمع. حدود زیگما رو ببینید، تو هر یک فور که دقیقا همون متغیر حلقه بود، درسته؟ اون آی رو مثلا میگرفتین از یک تایم. حالا تو وای چون صراحتا نمیگه یه متغیر از کجا شروع میشه کجا تموم میشه، اولین گام اینه که شما مشخص کنید اون کدوم متغیره که روی تعداد دفعات تکرار حلقه اثر میذاره. اینجا اسم متغیرش آی هست که داره اثر میذاره. خب این متغیر مقدارش داره تغییر میکنه. خب توی شروع کار اسمش رو گذاشتم آی صفر. خودم گفتم آی اندیس ام یعنی مقدار متغیر آی که تکرار ام هم. هنوز وارد تکرار حلقه نشده، هنوز وارد نشده، اسمش میشه آی صفر. وارد حلقه که میشه این آی نسبت به آی قبلی هر دفعه داره نصف میشه. پس شما یه چیزی رو الان متوجه شدید که مقدار اولی داره آی که مقدارش ام هم، بعد هر دفعه داره نصف میشه. شرط این که براتون گذاشته که این حلقه ادامه پیدا کنه اینه که آی بزرگتر یا مساوی یک باشه. خب من با این کار در واقع معادلاتش رو نوشتم، گفتم آی صفر n، بعد نسبت آی ام و آی ام به نهایی یک هم هر دفعه با تقسیم بر دو به دست میاد. تنها کاری که باید بکنم اینه که ببینم خود آی ام رابطه صریحش چیه که دیگه رابطه بازگشتی نباشه، بتونم اون شرط آی بزرگتر مساوی یک رو روش چک بکنم. همین این محاسبات رو انجام دادم که برسم به اینجا دیگه، به این رابطه که آی ام هست n تقسیم بر 2 به توان m. حالا شرط حلقه اینه که من این آی ام رو بزرگتر مساوی یک داشته باشم. پس میگم که آی ام بزرگتر مساوی یک نهایتا میده ام باید کوچکتر یا مساوی لوگاریتم ام در مبنای 2 باشه. پس حد اکثر مقدار ام یعنی حد اکثر دفعات تکرار حلقه با چی در میاد؟ عدد ام. اولین مقدار ام چند بوده؟ صفر. یعنی از صفر شروع میکنیم 1 2 3 تا برسیم به این عدد. پس الان میفهمیم که اون دستور داخل حلقه که زمان اجرای ثابتی داشت اسمش رو گذاشتم C2، این از شمارنده m مساوی 0 شروع میشد و نهایتا لوگاریتم n در مبنای 2. بیا بعدش محاسبه ریاضی به جواب برسه. خب پس ببینید هر وقت هم حلقه وایل داشتید با همین تکنیک نمونهش رو دیدید، همیشه اون متغیر اثرگذاری مقدار اولیه داره، بعد داخل حلقه به یه شکلی تغییر میکنه، اون شکل تغییرش تبدیل میشه به یه معادله بازگشتی. معادله بازگشتی رو حل میکنید، اون رو تو شرط حلقه میذارید، ببینید که نهایتاً مقادیر اون شمارنده مربوطه که اسمش اینجا M میشه بین چند تا چند تغییر میکنه، همون میشه حد زیگما. خب تا اینجا کافیه. یه سری دیگه هم مثال هست که اینا رو تو تمرین ها شما اول حل میکنید، بعد ما راه حلش رو با هم دیگه بررسی میکنیم. فعلا برای این قسمت کفایت میکنه. اگر سوالی دارید تو این قسمت بفرمایید که بعدش بریم بخش بعدی. این هم جزء درسه، یعنی یه بخشی از درسمون در ادامه نحوه حل معادلات بازگشتی، ولی فعلا برای اینکه کارمون را بیفته تو این دو تا مثال یه مقدار به صورت استران ادهایک رفتیم جوره، این با فرض این که داریم به صورت ذهنی اینا رو حلشون میکنیم، ولی همهشون روش های استاندارد داره. خب خب اما یکی از ابزارهای بسیار مهم برای طراحی الگوریتم‌ها که شما قطعاً تو درس‌های دیگه هم باش برخورد کردید، تکنیکی با عنوان بازگشت، ترجمه ریکارنس. ریکارنس به معنی تکرار روند جاریه. ریکارنس از کارنت میاد دیگه، کارنت به معنی جریان، روند جاری رو بهش میگن کارنت. حالا ریکارنت یعنی تکرار روند جاری. خب کجا از این مفهوم استفاده میکنن؟ هر جایی که یک تابعی دوباره خودش رو صدا میزنه برای اجرا شدن، اونجا شما با یک تابع بازگشتی سر و کار دارید. این در واقع تو شکل ریاضیش میشه تابع بازگشتی، توی در حقیقت بحث الگوریتمیک بهش میگیم الگوریتم بازگشتی، وقتی پیاده سازی میشه به برنامه بازگشتی تبدیل میشه. خب این چند تا مفهوم و در واقع آشنایی با روش‌های کار کردن با الگوریتم بازگشتی رو یه مرور با هم می‌کنیم و مثال‌های مربوطش رو می‌بینیم. یه بخش مهمی از محاسبات زمان اجرای ما توی برنامه‌ای هست که به صورت بازگشتی اجرا میشن، یعنی محاسبه زمان اجرا در حالتی که برنامه شکل بازگشتی داره. این رو باید با هم دیگه بررسی بکنیم. خب چرا از بازگشت استفاده می‌کنیم؟ دلیل اصلیش اینه که خیلی از مسائل ذاتاً بازگشتی، اصلا تعریفشون با یه ساختار بازگشتی انجام میشه. خب وقتی یه مسئله ساختاری ذاتاً ساختار بازگشتیه، راه حلش هم بهتره به همون شکل بازگشتی مطرح بشه. در واقع بازگشت مکانیزمیه برای تعریف یک سری مفهوم بر اساس خودشون. مثلا ببینید یه سوال خیلی ساده که این خیلی هم دیگه به طراحی الگوریتم ربطی نداره، میپرسیم چطور میتونیم از یه پلکان بریم بالا؟ روش بالا رفتن از یه پلکان رو میخوایم مشخص بکنیم. خب ما اینو به صورت بازگشتی میتونیم تعریف کنیم. بگیم ما بلدیم که یه دونه پله رو چجوری میشه رفت بالا. یه دونه پله رو بلدیم. حالا کلا از یه پلکان که میخوایم بریم بالا، پلکان n تا پله داره. شما اینجوری حساب کنید که من پله اول رو با همون روشی که بلدم میرم، بعد ادامه پلکان رو دقیقاً به صورت بازگشتی با همون روش اولیه دنبال می‌کنم. و فقط نکتهش اینه که اولی مسئله به طول n داشتم، الان تبدیل میشه به مسئله به طول n من های 1. خب دوباره اینجا میگم یه پله رو بلدم، دقیقش رو با همون روشی که هست میریم جلو. انقدر میری جلو تو نهایتاً به کجا میرسی؟ جایی که یه پله رو طی می‌کنی دیگه بعدش هیچ چیز دیگه وجود نداره. خب شما چه بخواید چه نخواید، چه باور داشته باشه چه نداشته باشه، شما اینجوری از پله میرید بالا. یعنی روش بالا رفتن از پله رو شما به صورت بازگشتی بلد هستید. ما خیلی از مسائل رو اینجوری یاد میگیریم و باهاش کار میکنیم. حالا وقتی اینا یه مدل ریاضیات فرمول بندی ریاضی پیدا میکنه، حالا نیاز به تحلیل توابع و الگوریتمای بازگشتی پیدا میشه. خب پس تعریف بالا رفتن از پلکان بر اساس بالا رفتن از پلکان، گفتیم یه مفهومی بر اساس خودش تعریف میشه. شرط اولش چیه؟ میگی بالا رفتن از یه پله رو بلدی؟ حالا تو بازگشت بالا رفتن از یک پلکان با n پله میشه بالا رفتن از یک پله به اضافه بالا رفتن از یک پلکان که n من های یک پله داره. خب ای بابا دوباره این قاطی کرد، یه وقتایی
Thank you.
خب فکر کنم بهتر باشه شما یه استراحتی بکنید تا ساعت 10 و تشریف بیارید. من مشکل رفع کردم بعد خدمت شما.